خارج فقه 9296
صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. بحث ما درباره اشکال تخصیص اکثر بود که امام رضوان الله تعالی علیه در چند مرحله این اشکال رو پاسخ دادن. اولا نشون دادن که خروج خیارات از باب تقیید نه تخصیص، که ما مفصل فرق تقیید و تخصیص را تبیین کردیم. ثانیا نشون دادن که عموم العقود جمع محلا به عل عام استقراقیه و استقراق مدخولش رو نشون میده. استقراق مدخولش در واقع استقراق افرادیه. اگر استقراق استقراق افراد باشه، اون موقع کثرت افرادی مبناست. با فرض کثرت افرادی ولو قبول کنیم که عقود جائزه عقود لازمه نوعاً قلیلاً، اگر تازه قبول کنیم، اینم تازه اول کلامه، اگر قبول بکنیم عقود لازمه نوعاً کمن، اما از جهت افراد کثیرن. همین که ما در بیع و اجاره و اینا داریم خودی خیلی مهمه، و چون کثرت قراره کثرت افرادی باشه، اون موقع دیگه ما مشکل تخصیص اکثر رو نخواهیم داشت. این هم امام طبیعی فرمودن، این هم توضیح دادیم. رسید به اینجا که اگر کسی بگه خب ما مخصصی داریم که این مخصص میخواد عقود لازمه را، انواعی از عقود لازمه را بیرون ببره و خروج عقود انواعی از عقود جائزه را از این عام بیرون ببره، اگر آمد بدیعه را بیرون ببره، اگر آمد هبه را با شرایط خاص خودش بیرون ببره، نفس این خارج کردن نمیاد اون قرینه قرار بگیره بر این که کثرت کثرت نوعی باشه نه کثرت افراد. امام این رو هم جواب دادن، گفتن اولا این قرینه قرینیت وقتی است که تخصیص به منتصل باشه، اگر باشه، اما وقتی ما نگاه میکنیم اینجا تخصیص به منفصله. در جای خودش در علم اصول توضیح داده شده که تخصیص به منفصل مراد جدی رو جابجا میکنه، نه مراد استعمالی، و نمیتونه مستعملون فیها را، که تازه عرض میکنم اونم اول کلامه که بتونه، اونایی هم که میگن میتونه در جایی این رو میگن که متصل باشه نه منفصل. اگر ما قبول کردیم که این تخصیص تخصیص به منفصله، این اتفاق در منفصل نمیفته. خب اینم توضیحشو دادیم تقریبا، دیگه خیلی هم نمیخوام جا معطل بشیم که دیگه دوستان اراده استعمالی از اراده جدی را باید جدا بکنن. و من اگر اکرم العلمایی اومد برام، بعد مخصص منفصل لا تکرم الفصاق من العلماء آمد، مراد جدی میشه علماء عدول، اما العلماء در معنای خودش استعمال شده، هیچ ربطی نداره. که عرض کردم اگر اکرم العلماء الا الفصاق هم بیاد، تازه محل بحثه که این مستعمل و فی رو جا به جا بکنه یا نکنه. در جای خودش گفتن تعدد دال و مدلوله و چیز نداره، ولی اگر کسی بخواد احتمال قرینیت بده، این احتمال قرینیت را در مخصص متصل میده. اینجا مخصص مخصص منفصل. اینم امام جواب دادن، از اینم گذشتیم. بعدم گفتن مضافاً بر این که خود اون مخصصه خودش یه عامه، اونم کثرت افرادی داره. ببین اگر اونجا گفت که مخصصی آمد، گفت آقا هر ودیعه‌ای واجب الوفا نیست، هر نمیدونم هبه غیر معوضه فلانی واجب الوفا نیست، خب اونی که میاد میگه کل ودیعت کذا کل هبت کذا، خود او هم، ما الان مبنامون تو باب عام، او رو هم میگیره، اونم یه عامه، اون عام هم کثرتش کثرت بفرمایید افرادیه، اون با کثرت افرادی افراد العقود رو تخصیص میزنه، باز نمیره تو باب انواع، یعنی هیچ حیث تقیید به نوع شکل نمیگیره، نه در ناحیه مخصص نه در ناحیه مخصصش. لذا امام تا اینجا رو نشون دادن که اصلا چنین مشکلاتی ما نداریم. رسید به این جمله امام رضوان الله تعالی علیه که ما علاوه بر همه این مراحل تازه یه مسئله‌ای داریم به نام قرینه داخلی آیه که باید با افراد کار کنه نه با ماهیت نوعیه. اون قرینه از نظر حضرت امام خود مسئله وفاه. تو الان هرچی میگفتیم رو معنای تصوری العقود بود، العقود جمع محلا بود، معنای تصوریش یعنی خود معناش عام استغراقی بود، کثرت افراد بود، تمام. مخصصش هم یه معنای تصوری داشت، عام استغراقی بود تو افراد خودش، تخصیص هم تو نایه افراد شکل میگرفت. اما الان کار نداریم به معنای العقود، میگیم اگر معنای العقود رو هم ما نداشتیم، میخواستیم آیه میگه العقد و کل عقد یجب الوفاء به، یجب الوفاء به کل عقد. الان مسئله اوفوس، وجوب وفا، وفا باید ببینیم وفا سازگار با ماهیت نوعیه یا وفا سازگار با ماهیت نوعیه نیست. امام رضوان الله تعالی علیه اینجا یه ادعایی کردن، گفتن که نه تنها تو آیه قرینه بر کثرت نوعی نداریم، قرینه بر کثرت نوعی در آیه نداریم، بلکه وجود وفا قرینه است بر خلافش، چون وفا ما را از فضای ماهیت نوعی بیرون میبره به وجود. وقتی با وجود کار میکنیم اون موقع اینطوری میشه. حرف امام اینه که اگر خود وفا قرینیت پیدا کنه، یعنی بحث امروز ماست، وفا قرینه بشه، اون موقع ما که انه مناسبت و حکم و موضوعمون وجوب وفا به کل عقدن، ما را میبره سراغ وجود عقد و ما را از فضای ماهیت نوعیه خارج میکنه. حرف امام اینجا اینه. لذا میفرماد که حرف امام اینه که فل کثرت النوعیه تحتاج و الى قرینه و مع ان القرینه فی المقام علا خلافها، قرینه بر خلاف کثرت نوعیه. چرا؟ چون وجوب وفا ملحق به عقد به وجودهی لا به طبیعتهی و ماهیته نوعیه. خب بعد امام حالا توضیح بیشتری خواهم داد، یه تأملی اینجا داره. توضیح فرمایش حضرت امام برمیگرده به توضیحی که خود ایشون در باب وفا دادن و ما باش کار کردیم طبعا للمحقق الاصفهانی رضوان الله تعالی علیه. یادتونه محقق اصفهانی اونجا یه کار خوبی که کردن، امام هم استفاده کردن، این بود که امام فرمودن وفا و عدم وفا اللواحق عقد است بعد مفروضیت وجوده. لذا وقتی من میگم به عقد وفا کن، یعنی معناش این نیست که عقد رو به وجود بیار یا اعدامش کن، عبینش ببر، نه، یعنی یه چیزی وجود داره، برو به در واقع به اون وجوده پایبند باش و ازش محافظت کن. حرف امام این بود تو وفا. محقق اصفهانی اول کسی بود که گفت این حرفو خیلی قشنگ زد که من وقتی بهم میگن وفا کو به عقل، یعنی اون چیزی موجوده را حفظ. اگر وفا معناش اینه که اون چیزی که موجوده حفظش کن، لذا تعبیر امام تعبیر قشنگی بود اونجا، فرمودن ان الوفا و عدمه من لواحق العقل بعد مفروضیت وجوده فاعدام العقل. اگر کسی گفت اعدام کن عقدو، این ربطی به عدم وفا نداره، یا ایجادش به وجودش بیاد، باز ربطی به عدم وفا به وفا نداره، اصلا یه حرفا نیست. بلکه اگر کسی عقدی را اعدام کرد، نمیگن بهش وفا کرد، بهش وفا نکرده یا وفا کرده، عقدی رو ایجاد کرد نمیگن بهش وفا کرده. به این آقا کی میگن به عقد وفا کرده؟ وقتی عقد موجود حفظ کنه، به مقتضیاتش عمل کنه. اگر اون عقد موجود میگه برو این کالا رو تحویل بده، بره تحویل بده، میگن این وفا. اگر که ایجاد صداقه و دوستی کنه نمیگن وفا کرده به صداقت. اما اگر صداقت اقتضا میکنه امانت داری رو، امین باشه برای رفیق، صداقت اقتضا میکنه نصیحت را نصیحت کنه، میگن وفا کرده به صداقت. امام میگه خود وفا، وفا یعنی عمل به مقتضای شیء موجود. اگر عمل به مقتضای شیء موجود شد وفا، که ما گذشتیم این بحث رو انجام دادیم، اون موقع امام میخواد بگه از این مطلب من میخوام در بیارم که باید العقد از مرحله ماهیت بیاد تو وجود. یعنی خود این قرینه داخلی اون تحلیل منه. یادتون ما چه تحلیلی میکردیم؟ میخوام تعمل امام در بیاد. تحلیل قشنگی که امام میکرد این بود، میگه عام یعنی اشاره به واقعیت خارجی، واقعیت خارجی که از حیطه ماهیت بیرونه. امام حرفش این بود، امام میگفت که ما یه ماهیت داریم، یه وجود ماهیت داریم، یه خصوصیات فردیه داریم. بعد میگفت که آن ناظر به این خصوصیات فردیه است. حالا بخواد یه قرینه دیگه ای برات بیاره بگه وفا هم یه وجودش، یعنی وفا اگر ما جایی تعبیر وفا را به کار میبریم که عمل کنیم به مقتضای عقد موجود. ولذا اگه خاطر مبارکتون باشه گفتید بر این اساس دیگه اوفو نمیتونه ناظر باشه به حرمت فسق، چون فسق اعدامه. بس این بودا، اوفو دیگه نمیتونه ناظر باشه به حرمت، اوفو حرمت نقض را میرسونه به قول محقق اصفهانی، نه حرمت فسق را. حرمت نقض یعنی عمل نکنید به مقتضای امر موجود. این مطلب بسیار مهم. اون موقع تو این فضایی که بنده عرض میکنم تأمل امام جالب میشه. تأمل امام ناظر به اینه که این مطلبی که ما میگیم باید حواستون باشه با اون مبنا درست در میاد، که ما در واقع وفا را به معنای اتمام نگیریم. ببین ما اگر لزان این فضا با فضای فرماش محقق خویی متفاوته، ما اگر این اوفو رو از ادله لزوم گرفتیم یه حرف رو نمیتونیم بزنیم. اما اگر اوفو رو از ادله لزوم نگرفتیم، اوفو رو از ادله صحت گرفتیم و گفتیم عمل کن به مقتضاش، اینطوری اگر اینطوری گفتیم، اون موقع اوفو از ادله لزوم نیست، ایجاد به معنای وفا نیست، اعدام به معنای نقض نیست. منتها وفا خودش قرینه میشه به این که من از لام الماهیه اومدم جلوتر، یعنی رفتم تو وجود، من رفتم تو وجود. وقتی رفتم تو وجود خلاصه قرینه ای میشه بر همون تحلیلی که ما تو معنای عقد انجام دادیم. اینطوری کثرت وجودی ماهیت، ببین کثرت وجودی ماهیت، کثرت وجودی ماهیت از توش در میاد. این ماهیت توش قیدی وجود نداره، قیدی وجود نداره. یه نکته ای که از تأمل امام در میاد باز به نظر ما اینه که این نکته اولی که عرض کردم خیلی کمک میکرد به تحلیل ما، این نکته رو باید داشته باشیم که ما کثرت وجودی را از وفا در میاریم، اما کثرت وجودی ماهیت یعنی خود عقل مدخول، کثرت وجودی عقل ما. اگر ببینید اگر بخواهیم اینو بزنیمش به نوع، این باز اون زور بالا را میخواییم، یعنی باید بگیم خلاف ظاهر. وفا اینقدر قرینیت داره که اینو میرسونه به کثرت وجودی عقل، یعنی میرسونه به همون تعبیر بسیار بسیار خوب امام، خیلی انصافا ضرورت ان الجمع المحلا یدل على تکثیر طبیعه فردن، جمع محلا میگه من با تکثیر طبیعت کار میکنم، تکثیر طبیعت کار میکنم اما تکثیر وجود طبیعت، یعنی اینطوری میشه. ببینید پله هاش اینطوری میشه، من اگه با وفا باشم تنها میرم تا وجود طبیعی، اگر استقراق رو بیارم میرم رو خصوصیات فردیه اجمالا. ولی بالاخره دارم با وجود طبیعی کار میکنم، ولی این مقدارش درسته که من در حد ماهیت، چه ماهیت جنسی چه ماهیت نوعی، نمیتونم تصویر وفا بکنم، چون وفا را زدم به عمل به مقتضای شی بعد مفروضیت وجودشه. این فرمایش ایشون. یه تتمه داره بگم که دیگه این بحث آیه تموم بشه انشالله امروز. این مطالبی که گفتیم اگر خاطرتون باشه اولش که وارد شدیم امام اینطوری تقسیم کرد، امام فرمود ما، چون اشکال تخصیص اکثر متوجه ما شد، امام فرمود یا ما عقد و از عهد جدا میکنیم مفهومن، اون موقع اگر عقد و از عهد جدا کردیم، عقد و کردیم ربط، منتها معنای لغویش ربط حقیقیست، معنای استعاریش مطلق عقوده، اون موقع اشکال تخصیص اکثر اینطوری جواب میدیم که الان جواب دادیم. اما اگر کسی گفت عقد عهده مفهومن که ما قبول نکردیم، نه امام قبول کرد، نه علامه طباطبایی قبول کرد، نه محقق خویی قبول کرد، نه محقق اصفهانی قبول کرد، هیچ کدوم زیر بار نرفتن، گفتیم عقد مفهومن مباینه با عهده، خب که اون حرفایی که تا الان زدیم مشکلی هم نداره. اگر اینو گفتیم عقد و عقد مباینن، من آقا یه جمله یادم رفت از اون مطلب قبلی بگم، اینا گفتم قبلا ولی یاداوریش کنم وارد این فضا بشم. ببینید پس امام تو تأمل به ما گفت با لزوم دیگه نمیتونید کار کنید، این میشه از ادله چی؟ صحت. امام بخواد دیگه اگه شد از ادله صحت دیگه اصلا تخصیص اکثری پا نمیگیره، یعنی دیگه این یندفع الاشکال به حذافیره، دیگه چیزی باقی نمیمونه. یادتون ما از اولش داشتیم میگفتیم اگر اینو از ادله لزوم دونستیم سر عقود جایزه گیر میکنیم که کثرت فردیس یا چه یا چه، خیلی انصافاً منظم ذهنیشون، یعنی اگر وفا اینطوری معنا شد رفت سراغ صحت دیگه حواستون باشه دیگه کل کار تمام میشه. این تمام شد اون پروندهش. تو اون فضا حرفای امام رو زدیم، امام حرفای خیلی خوبی زد، تکرارشون هم نمی کنیم، میره کنار. اما تو فضایی که عهد و عقد و یکی کنیم، امام میگه اینجا باز دوتا گزینه داریم. یه گزینه که بگیم عقد عهد موثقه، عهد مؤکده. به معنای عهد موثق و مؤکد لزومه. اگه اینه خودیگه اصلا اشکال تخصیص اکثر پیش نمیاد، چون از اول ما قبول نکردیم این حرفا، ما رد کردیم، گفتیم حتی اگر عقد عهد موثق و مؤکدم باشه تو خود عقود چیز توثیق هست تو معاتات و بی، این به معنای لزوم نیست. گفتیم ما همون حیث گره است، اونو بحث کردیم با تو معناشون، بر نمیخوام بگردم. اما اگر کسی گفت عقد عهد و این عهد عهد عقد هر عهدی نیست، عهد موثق و مؤکده و معنای موثق و مؤکد لزوم خود دیگه اشکال تخصیص اکثر دیگه. عقود جائزه موضوعا از آیه اوفو بالعقود ای العهود الموثقه و المؤکده ای اللازمه خارجه، اون تو دیگه به درد اصالت لزوم نمیخوره چون خود موضوعش لزوم هست، قبلا بحث رو کرد. امام میگه خب این مشکل حل. اما اگر کسی گفت نه عهد عقده، عقد عهده، عذر میخوام، عقد عهد است و مطلق عهد است، یا موثق اونطوری معنا کرد که ما معنا کردیم اینطوری، یعنی توش لزوم نیومد، ایشون میگه اگر اینطوری شد مخصوصا اگر گفت عقد مطلق عهده و عهد که مطلق مجهول شرعی، یعنی قرار اعتبار که محقق اصفهانی طوری انجام داره. امام میخواد بگه اصلا اگر کسی عقد را مطلق عهد گرفت و مطلق مجهول شرعی اینو دونست، ما معتقدیم از باب مناسبت و حکم و موضوع مستحبات و عقود جائزه بیرونه، از این باب بیرونه، چون دائره خیلی وسیعه و خودش نشون میده که وفا و لزوم وفا و وجوب وفا مناسبت نداره با مستحب، یا مناسبت نداره با عقد جائز. حرف ایشون اینه. بس لذا ایشون میفرماد ما در واقع تو سه فضا حرکت کردیم. یکی این که عقد رو از عقد جدا کنیم، عقد و مطلق معاملات و عقود و ربط های اعتباری گرهدار معنا کنیم که ما معنا کردیم، تخصیص اکثر رو جواب دادیم رفت، تخصیص اکثر هم جواب میدیم تو فضای اصالت و لزوم، اما تو فضای این که آیه آیه صحت باشه مشکلی نداریم با توضیحاتی که دادیم. یکی این که ما عقد و عقد را یکی بگیریم، ولی عقد را عهد موثق و مؤکد و موثق و مؤکد رو لزوم معنا کنیم، باز اشکال تخصیص اکثر نداریم، خروج موضوعیه به خود مفهوم عقد که عهد موثق. فضای سوم اینه که نه، عقد را مطلق عهد بگیریم، یا حتی اگر عهد موثق و میگیریم موثق رو به معنای لزوم نگیریم، اون موقع معتقدیم یه مناسبت حکم و موضوعی تو آیه وجود داره که اون مسئله وجوب وفاست که آقایون از توش لزوم میخوان در بیارن، این عقود جائزه را موضوعا خارج میکنه، عقود جائزه را موضوعا خارج میکنه، ولی خود ما معتقدیم به این که چی؟ بفرمایید. خود ما معتقدیم که نه خیر، اصلا عقد غیر از عهد مفهوما با همون تحلیلی که کردیم. در پایان یه اشکال دیگری به فاضل نراقی اشاره میکنه، این اشکال رو هم بگم که تموم میشه. اون این که من یه جمله رو بخونم این تمام میشه، بعد من خدمت اسکالی هستم، چشم، بخوام تمومش کنم، یه جمله رو بخونم که اشکال دیگری فاضل نراقی کرده. گفته که چه اشکال داره ما بگیم در اوفو بالعقود سایر معنای عهد اینجا مطرحه، چون عهد در لغت گاهی وقتا به معنای وصیت در آیات هم هست، گاهی وقتا به معنای امر، گاهی وقتا به معنای زمان به کار رفته. فاضل نراقی گفته که اگر کسی بگه اینجا سایر معنای عهد اینجا وجود داره، نه عهد به معنای مطلق مجهول شرعی یا عهد موثق و مؤکد که مجهولات خاص شرعیه ای طوری رو بگیره، چرا؟ ما نبریم مثلا سایر معانی. همه به فاضل این جواب رو دادن، اما آیه مرفج هم دارن، بقیه هم دارن، بقیه هم که نگفتن چون واضح. گفتم بابا ما اصلا قبول نداریم که عهد به معنای عهده که بعد شما ببری سراغ سایر معانی عهد. ما اون نکته ای رو که گفتیم روایت اومد گفت به معنی عهود، تضمین معنای عهد از باب مناسبت با وفا توش عهد تضمین میشه، نه اینکه معنای عهد عهد. ببین من برای همین ترتیب اشکالات خودم طوری تنظیم کردم که مسلسلوار بیاد دیگه. تو اینجا که رسیدیم وقتی معلوم میشه عقد و عهد معانیشون با هم فرق داره، دیگه من عقد و عهد نمیگیرم که بعد بیام بگم حالا که شد عهد بگم مطلق فلانه، عهد فلانه، عهد به معنای امر، عهد به معنای وصیت. یادتونه در ذیل اون لا ینال و عهدی از ظالمین بعضی گفتن که عهد یعنی فلان. ما معانی مختلفی رو ممکنه داشته باشیم سر عهد، خودش بحث‌های مفصلی لازم داره، ولی ما اصل مسئله را گیر داریم، عهد یه معنا داره، عهد یه معنا یا چند معنا داره. اینجا ما مرادف بودن عهد و عقد را اشکال کردیم، ما عهد و عقد و مرادف نگرفتیم که تازه بریم سراغ سایر معانی. لذا محقق فاضل نراقی نمیتونه خلاصه بیاد به ما اشکال کنه بگه آقا اینجا ممکنه سایر معانی عهد باشه، و اگرم شک کنیم باز آیه قابل تمسک نیست. نه خیر، ما آیه عنوانش عقده، عقدم ما معنا کردیم، حالا یا معنای امام یا معنای محقق اصفهانی با اون تحلیلایی که انجام دادیم، لذا نمیتونیم خلاصه زیر بار این حرف بریم. این یه اشکال. اشکال دومی هم که باز همه گرفتن اینه که متسالم بین لغویین و فقها اینه که از آیه در عقود استفاده میکنه. ببین اینم بخاطر اینکه خیالمون از اون روایت راحت بشه، یعنی ما حتی اگر عقد را اینجا به معنای عهد بگیریم، بعضیا توسعش دادن، مطلق مجهول شرعی رو باش کار کردن، اما متیقن از این مجهولات شرعیه را معاملات، مطلق معاملات دیدن. لذا وقتی متسالم بین فقها لغویین اینه که شما از اوفو بالعقود در مثل بیع و اجاره و صلح و اینا میتونید استفاده میکنید، از قدیم شهرت واضحه ایم هست، هیچ مشکلی هم نداره، حتی ما که اصلش رو قبول نکردیم که اینا یه معنا داشته باشن، اما اگر هم یه چنین ادعایی بشه، این ادعا با این تسالمی که بین فقها و لغویین از اهل لسان وجود داره که از آیه در عقود معاملی استفاده میشه سازگار نیست. لذا نمیشه خلاصه ما این معنا را و این تحلیل را و تجزیه تحلیل را زیر بار بریم. این تقریبا پایان بحث ماست درباره آیه اوفو بالعقود. یه دو سه تا مشکل ما داریم سر لزوم و صحت و اینا و بعضی تحلیل‌های توسعه وفا که گفتیم اینو واگذار می‌کنیم به تحلیل نهاییشونو، ها فعلا علل مبنا باش کار کردیم، ولی تحلیل نهایی اینا رو واگذار کردیم به ادله لزوم که بریم ان‌شاءالله تو باب لزوم. ما فعلا استفاده صحت برامون بهره درست شد، تطبیقش بر عقود معاملی مسلمه با این تسالم، صحت از توش مسلمن در میاد با قرینیت وفا، حالا چیزی بیشتر از صحت میشه ازش به دست آورد یا نه اونو واگذار کردیم به ادله لزوم انشاءالله. جانم من صلواته رو بفرستم آقایون اگه بخوام برم، بعد در خدمت شما آقای کمالی و شما هستم، یه صلوات خط بفرمایید برای پیش مطالعتون هم عرض کنم. ما دیگه آقایان دیگه آیه ای رو اینجا بحث نمی کنن، میرن دنبال روایات، منتها امام رضوان الله تعالی علی طبعا لمحقق بروجردی رضوان الله تعالی علی این آیه خلاصه آیات سوره نساء را در باب استبدال خلاصه زنی به جای زن دیگر و آیه قنطار به اصطلاح اینا رو بحث میکنن که انشالله ما به تبع امام چون بخوام آیات رو مقدم کنیم این آیه رو بحث میکنیم، بعد از این آیه وارد روایات میشیم تبع الشیخ. فردا اگر بخواد مطالعه کنید اونو مطالعه کنید. من میدونید رفتم برم اینو بگم اما چون دیگر